fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CPA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche
rien. سلام، نسرینم، بخشم بخیر باشه. و کتاب کوهای سفید رو شروع کرده بودم که صوتی کنم. الان فصل دومشیم، یه هفته هم نشد احتمالا، نمیدونم، حساب نکردم، حالا مهم نیست. ولی خب به دو هفته نرسید حداقل، این خیلی خوبه. اسم این فصل دومش هستش نام من اوزیمان دیاس است. بریم ببینیم چیه. خب تازه بعد از کلاهک گذاری جک بود که فهمیدم در گذشته چقدر برای دوستی به او تکیه کرده بودم. دوستی ما سبب شده بود که من از پسرهای کمابیش همسن خودم که در دهکده و اطراف آن زندگی می‌کردند دور بمانم. شاید می‌توانستم این مشکل را برطرف کنم و دوستان تازه‌ای بیابم. مثلا یکی جوبیت، پسر نجار بود که در دوستی پیش قدم شد، اما در حالتی بودم که ترجیح می‌دادم تنها باشم. اغلب به آلونک می‌رفتم و ساعت‌ها آنجا می‌نشستم و همه‌اش در این باره فکر می‌کردم. یک بار هنری به سر وقتم آمد و کنایه مسخره‌آمیزی زد و با هم جنگیدیم. عصبانیت من آنقدر زیاد بود که او را درست و حسابی کتک زدم و او بعد از آن خود را برای مدت طولانی از سر راه من دور نگه داشت. گاه گاهی به جک برمی‌خوردم و با هم حرف‌های رد و بدل می‌کردیم که اصلاً ارزشی نداشت. رفتار او با من دوستانه بود اما با حفظ فاصله و نشان از رفاقتی داشت که به طور موقت مسکوت مانده بود. مثل این بود که او در سوی دیگر خلیج به انتظار ایستاده تا من به هنگام از آن بگذرم و این مسئله که در آن زمان همه چیز مثل گذشته خواهد شد یا نه آرامش را از من گرفته بود، زیرا آدمی را که از دست داده بودم جک بود و این جک برای همیشه از دست رفته بود. یعنی من نیز همانطور از دست خواهم رفت. این فکر من را به وحشت می انداخت و سعی می کردم آن را از خود دور کنم، اما ممکن نبود و دائم به من باز می گشت. به دلیلی که بر من آشکار نبود، در این اندیشه و ترس و تردید حس می کردم که دارم به آواره ها علاقه من می شم. یاد حرف جک افتادم و فکر میکردم اگر کلاهک او درست کار نکرده بود به چه روزی میافتاد. لابد تا به حال از دهکده ما رفته بود. به آوارگانی که در ده ما بودن نگاه میکردم و به نظر میآوردم که اونها نیز روزی مثل جک و خود من بودن، در دهکده خودشان عاقل و خوشبخت با برنامه هایی برای آینده. من تنها پسر خانواده بودم و انتظار این میرفت که زمانی آسیاب را اداره کنم. اما اگر کلاهک گذاری درست در نمیآمد چه؟ آوارگان دکده ما 3 نفر بودند. دوتا تازه آمده بودند و سومی چند هفته ای از ورودش میگذشت. او مردی بود همسن و سال پدرم، با ریش‌های اصلاح نشده نامرتب و موهای کم پشت خاکستری که خطهای کلاهک از لابلای آن نمایان بود. او همه وقتش را به جمع کردن سنگ از مزرعه نزدیک دکده میگذراند و بیرون خانه آوارگان یک تپه سنگی درست میکرد. او در روز شاید 20 تا سنگ جمع میکرد، هر کدام به اندازه یک نیمه آجر. غیر ممکن بود بشود فهمید که چرا در انتخاب سنگ یکی را به دیگری ترجیح می‌دهد و یا تپه سنگی را برای چه می‌سازد. او خیلی کم حرف می‌زد و کلماتی را به کار می‌برد که کودکان تازه زبان باز کرده به کار می‌بردند. دو آواره دیگر خیلی جوان‌تر بودند. یکی از آنها شاید یک سال بیشتر از کلاهک گذاریش نگذشته بود. او خیلی حرف می‌زد و چیزهایی که می‌گفت تقریباً قابل فهم بود، اما نه کاملاً. سومی چند سال بزرگتر بود و میتوانست طوری حرف بزند که آدم بفهمد، اما نه همیشه. به نظر میرسید که در غم بزرگی غرق شده. توی خیابان جلوی خانه تمام روز دراز میکشید و به آسمان خیره میشد. وقتی سایرین رفتند او ماند. آن که جوانتر بود یک روز صبح رفت و سازنده تپه سنگی بعد از ظهر همان روز و انبوه سنگ ها ناتمام و بی‌معنی بر جای ماند. غروب با آنها نگاه کردم و از خود پرسیدم که من در 25 سال بعد چه خواهم بود؟ در آسیاب مشغول آرد کردن گندم و شاید به حال سرگردانی در روستاها و زندگی کردن با کمک دیگران و انجام کارهای بیفایده. تفاوت میان این دو راه آنقدر که من انتظار داشتم مثل سیاهی و سفیدی مشخص نبود. نمیدانستم چرا، اما حس میکردم که چیزهایی از آنچه جک آن روز صبح در آنرک من گفته بود درک کردم. روز بعد یک آواره تازه پا به دهکده گذاشت. در راه آلونک او را دیدم که توی جاده از طرف مغرب می آمد. فکر کردم در حدود 43 سال دارد. مردی بود تنومند با ریش و موهای سرخ. یک چوب دستی از چوب زبان گنجشک در دست داشت و کوله بار معمولی کوچکی روی پشتش بود و ضمن راه رفتن آوازی را با آهنگی کاملا صحیح می خواند. او مرا دید و آوازش را قطع کرد. پسر، اسم اینجا چیست؟ نام دهکده ما را گفتم. او گفت آه، باصفاترین دهکده این دشت. در اینجا نه غم است و نه درد. آیا تو مرا می شناسی پسرم؟ سرم را تکان دادم. نه. من سلطان این سرزمینم. همسرم ملکه کشوری بارانی بود، اما او را همچنان که می گریست ترک کردم. نام من آزیماندیاس است. ای توانا و ای ناامید، به اعمال من بنگر. او حرفهای بی‌معنی می‌زد، اما دست کم حرف می‌زد و کلماتش هم قابل فهمیدن بود. سخنان او کمی شبیه شعر بود و یادم آمد که نام آزیماندیاس را در شعری از یک کتاب یافته بودم. یکی از 10-12 کتابی که روی تاقچه اتاق نشیمن ما بود. همچنان که به سوی دکده می‌رفت او را دنبال کردم. گوشه چشمی به عقب انداخت و گفت پسر، مرا دنبال می‌کنی؟ می‌خواهی غلام من باشی؟ افسوس، افسوس. روباه برای خود لانه‌ای دارد و پرنده در زیر برگ پهن بلوط پناه می‌گیرد، اما پسر آدم مکانی ندارد که در آن سر بر بالین بگذارد. پس آیا تو برای خود پیشه‌ای نداری؟ گفتم هیچ کار مهمی ندارم. هیچ کاری مهم نیست، صحیح. اما یک مرد هیچ را چگونه می‌یابد؟ کجا را باید در جستجویش بکاود؟ به تو می‌گویم، اگر من آن هیچ را بیابم، نه فقط سلطان، بلکه سلطان سلطان‌ها خواهم بود. در آن روز و ساعت چه کسی در آن خانه زیست می‌کند؟ حد زدم راجع به خانه آوارگان حرف می‌زند. گفتم فقط یک نفر، اسمش را نمی‌دانم. نام او ستاره خواهد بود. نام تو چیست؟ ویل پارکر. ویل که همانا توانایی است، نامی بس نکوست. پدرت صاحب چه پیشه است ویل؟ جامعه تو نکوتر از آن است که فرزند کارگر ساده‌ای باشی. او آسیبان است و این ظاهراً تکی کلام جاودانی سرود او خواهد بود. من به فکر هیچ کس نیستم و هیچ کس نیست به فکر من نیست. ویل، آیا دوستان زیادی داری؟ نه، نه زیاد. نیکو پاسخی است، زیرا آن کس که دوستان بسیار دارد به راستی که هیچ کس را ندارد. روی انگیزه‌ای که بعد وقتی فکرش را کردم مایه حیرتم شد گفتم راستش هیچ کس را ندارم. یکی داشتم، اما او یک ماه پیش کلاهک گذاشت. او در جاده ایستاد، من هم ایستادم. ما در نزدیکی دهکده بودیم، روبروی کلبه خانم اینگلدبیو محتملا، نمیدونم چون اینا رو انگلیسیش ننوشته. منم البته خب باید میرفتم انگلیسی اینا رو پیدا میکردم. نکردم. حالا کلبه خانم اینگلدبیو. حالا آواره با دقتی زیرکانه به من نگاه کرد. نه کار مهمی داری و نه دوستی و کسی هستی که به آوارگان راه میروی. چند سال داری ویل؟ 13 سال. هنوز نوبت تو نرسیده. سال دیگه صاحب کلاهک خواهی شد. بله. خانم اینگلد را دیدم که از لای پرده به ما نگاه میکند. آواره هم نگاه تندی به آن طرف انداخت و ناگهان توی جاده شروع کرد به طرز عجیب و تند رقصیدن و با صدای دورگی آواز خواندن. چه کسی دوست می‌دارد که در سایه درختان کوهساران بیارمد و نوای شادمانیش را با آواز پرندگان خوشالهان هماهنگ سازد. او باقی راه را تا خانه آوارگان سخنانی بی‌معنی می‌گفت و من تا وقتی از او جدا شدم احساس شادی کردم. من در حال صحبت کردن با آن مرد آواره دیده بودن و آن روز غروب پدرم مرا سخت توبیخ و سرزنش کرد. او درباره آنچه که می‌دانست گاه به خشونت و گاه به نرمی سخن می‌گفت، ولی او دنیا را فقط به دو رنگ سیاه و سفید می‌دید و حوصله شکیبایی در برابر کارهای ابلهانه را نداشت و نمی‌توانست برای ولگردی پسرش در گرد خانه آوارگان معنی و مفهوم پیدا کند. آدم برای آنها متأسف است و وظیفه انسان است که به آنها غذا و منزل بدهد، اما کار باید به همین جا ختم شود. مرا آن روز با مرد تازه وارد که حتی دیوانه‌تر از بیشتر آواره‌ها بود دیده بودند. این کار احمقانه بود و فرصتی دست مردم میداد که حرفهای بی خود بزنند. پدرم گفت که امیدوار است که دیگر هیچ وقت از این گزارش ها نشنود و من نباید به هیچ بهانه ای به خانه آوارگان بروم. پدرم پرسید که آیا مقصودش را خوب میفهمم و من اشاره کردم که میفهمم و عاقبت فهمیدم که مسئله فقط این بود که مردم پشت سرم حرف زده بودند و چیز دیگری وجود نداشته. پدرم به خاطر سرگرمی ممکن بود به خبرهای دهکده و شهرهای دیگر گوش بدهد، اما در مورد غیبت کردن و بد گفتن معتقد بود که این خیلی کار کثیفی است. فکر کردم شاید او به راستی از چیز دیگری میترسد، چیزی خیلی بدتر. وقتی پسر بود برادر بزرگتری داشت که آواره شده. در خانه ما هیچ وقت در این باره حرفی نمیزدند، اما جک این موضوع رو خیلی وقت پیش من گفته بود. بعضی ها میگفتند که یک نقص ارثی در میان ما وجود داره و شاید پدرم فکر میکرد که علاقه من به آوارگان برای کلاهک‌گذاری سال آینده بچگون باشه. این تصور درست و منطقی نبود، اما من میدانستم که شخصی که به دیوانگان علاقه نشان میدهد ممکن است خودش هم آمادگی جنون داشته باشد. با این پیش آمد و علت شرمندگی خودم و رفتار آواره تازه جلوی مردم، عهد کردم که آنچرا که قول داده بودم انجام دهم و برای دو روزی هم خودم را از خانه آوارگان دور نگه داشتم. دوبار توی خیابان با اوزیماندیاس که مسخرگی میکرد و با خودش حرف میزد برخوردم و گریختم. اما روز سوم از در جلوی خانه ما به مدرسه رفتم و نه از در پشت که از کنار رودخانه میگذشت. از پهلوی کلیسا گذشتم و از جلوی خانه آوارگان رد شدم. آنجا اثری از هیچ کس نبود، اما وقتی وسط روز برمیگشتم اوزیماندیاس را که از روبرو می آمد دیدم. قدمهایم را تند کردم و سر چهار راه به هم رسیدیم. او گفت: حالت چطور است ویل؟ در این چند روز تو را ندیدم. چیزی تو را به رنج آورده؟ تا اون یا شاید هم سرماخوردگی؟ چیزی در وجود او بود که مرا به خود جلب و حتی جذب میکرد و همان چیز بود که مرا به امید دوباره دیدنش به اینجا آورده بود. من تن به قبول این کشش دادم و به همین دلیل بار دیگر متوجه چیزهایی شدم که مرا از او دور نگه داشت. هیچ کس دور و بر ما نبود غیر از بچه‌هایی که از مدرسه می‌آمدند و خیلی هم از من عقب نبودند و اون طرف چهار راه هم مردمی بودند که مرا می‌شناختند. گفتم خیلی کار داشتم و سرم گرم کارهام بود و آماده حرکت شدم. او دستش را روی بازوی من گذاشت. ویل، دمی صبر کن. هر آن کسی که دوستی ندارد به دلخواه خیش گام برمی‌دارد و آنگاه که دلش خواست برای گفتگو لحظه‌ای باز می‌ایستد. گفتم باید بروم، وقت غذا خوردنه. رویم را به جانب دیگر برگرداندم. او تأمل کرد و بعد دستش را پایین انداخت. پس مگذار که نگاهت دارم ویل، زیرا اگرچه یک مرد تنها به خاطر نان زندگی نمی‌کند، اما به نان هم نیازمند است. آهنگ صدایش شاد بود، اما حس کردم که چیز دیگری هم در آن صدا هست، شاید ناکامی. به راه افتادم، اما بعد از چند قدم ایستادم و به پشت سر نگاه کردم. هنوز چشمانش را به من دوخته بود. با صدای کوتاه و بریده بریده گفتم: هیچ وقت به کشتزارها می روید؟ وقتی که آفتاب می درخشد؟ کمی دورتر از جاده‌ای که بار اول شما را آنجا دیدم، در سمت راست، جایی که تپه ها تمام می شود، یک ویرانه قدیمی هست. من اونجا یک آلونک دارم که در ورودی آن یک تاقی شکسته است و بیرونش یک سنگ قرمز برای نشستن، مثل سکو. او به نرمی گفت: می فهمم ویل، تو خیلی از وقتت را آنجا می گذرانی؟ معمولا بعد از مدرسه میرم اونجا. او سرش را تکان داد. همین کار را بکن. و بیدرنگ نگاهش از من به سوی آسمان رفت، دستهایش را به بالا برد و فریاد زد: و در آن سال جیب پیامبر آمد، پوینده و جوینده شادی‌های ناپیدا، و با وی گروهی از فرشتگان بودند سوار بر اسب‌های سپید و در آسمان گردی از ابر برافراشتند و جرقه‌هایی از سم‌هاشان جهانیدند که دانه‌ها و کشتزارها را بسوزانید و پلیدی را از دل مردم بزدود. چنین گفت اوزیماندیاس: سلام، سلام، سلام. تا وقتی که از کلیسا رد شدم هنوز صدای او را که فریاد می‌زد می‌شنیدم. بعد از مدرسه رفتم به آلونک با احساسی آمیخته از انتظار و ناآسودگی. پدرم گفته بود که امیدوار است دیگر هرگز راجع به آمیزش من با آوارگان چیزی نشنود و به طور صریح قدغن کرده بود که به خانه آوارگان بروم. خواست دوم او را اطاعت کرده بودم و سعی کردم که از نظر اولش هم اطاعت کنم. هیچ شکی نداشتم که عمل مرا به چیزی جز نافرمانی عمدی تعبیر نخواهد کرد. آن هم چه نافرمانی؟ گفته که با مردی که صحبتش آمیخته ای بود از عقل و بیعقلی، که تازه بیعقلی هایش هم خیلی بیش از عقلش بود، چندان ارزشی نداشت، ولی باز هم با بیاد آوردن چشمهای آبی زیرک او در زیر انبوه موهای سرخ نتوانستم این احساس را از خود دور کنم که در این مرد چیزی هست که ارزش نافرمانی و تن به خطر دادن را دارد. وقتی به طرف ویرانه ها می رفتم اطرافم را با چشم پاییدم و وقتی نزدیک شدم صدا کردم، اما هیچ کس آنجا نبود و تا مدت ها هم کسی نیامد. کم کم داشتم فکر میکردم که اون نمی آید و عقلش آنقدر خراب است که نتوانسته معنی حرفای مرا بفهمد. عقلش آنقدر خراب است که نتوانسته معنی حرفای مرا بفهمد و یا اصلا همه چیز رو فراموش کرده. اما ناگهان صدای شکستن شاخه ای را شنیدم. بیرون را نگاه کردم و اوزیماندیاس را دیدم. او کمتر از 10 قدم با در آلونک فاصله داشت. نه آواز می‌خواند و نه حرف می‌زد. بدون صدا و آرام حرکت می‌کرد و تقریباً دوزانه. ترس تازه‌ای به من روی آورد. من درباره آواره‌ای که سال‌ها پیش در روستاهای مختلف 10-12 بچه را کشته بود و بعد اعدامش کرده بودند، داستان‌هایی شنیده بودم. آیا آن داستان‌ها حقیقت نداشت؟ و آیا این مرد همی که از آنها نبود؟ من او را به اینجا دعوت کرده بودم و به هیچ کس هم نگفته بودم. هیچ فریادی هم برای کمک خواستن از این راه دور شنیده نمی‌شد. من به دیوار آلونک خشکم زد. نیرویم را جمع کردم که سریع از کنار او بگذرم و خودم را به فضای بیرون که ایمنی بیشتری داشت برسانم. اما یک نگاه پنهانی به او وقتی که به داخل آلونک نگاه می‌کرد، مرا مطمئن ساخت. چون مرد دیوانه بود و چه نبود، مردی قابل اعتماد بود. خطهای روی صورتش نشانه خوشخلقی او بود. مرد گفت: پس بالاخره پیدایت کردم. و با خوشنودی به دور برش نگاه کرد. جای دنج و خلوتی برای خودت دست پا کردی. بیشتر اون رو پسر خالم جک درست کرده. کار دستی اون بهتر از منه. همون که امسال تابستان کلاهکدار شد؟ بله. کلاهک‌گذاری رو تماشا کردی؟ بله. از آن وقت بعد چطوره؟ خوبه، ولی تغییر کرده. یعنی مرد شده؟ فقط مسئله مرد شدن نیست. پس بگو چی شده. کمی صبر کردم، اما صدا و حرکات صورت او به من آرامش می‌بخشید. همچنین متوجه شدم که عاقلانه و طبیعی حرف می‌زنه، بدون هیچ یک از کلمه‌های عجیب و جمله‌های قدیمی. من شروع کردم به حرف زدن، اول بریده بریده و بعد با راحتی بیشتر. از آنچه که جک گفته بود و از ناراحتی‌های بعدی خودم حرف زدم. او گوش می‌داد و گاهی سرش را تکان می‌داد، اما حرفم را قطع نمی‌کرد. وقتی تمام شد گفت: ویل، به من بگو که درباره سپاهی‌ها چه فکری می‌کنی؟ من با کمال صراحت گفتم: من اونها را به طور عادی قبول کردم و حس می‌کنم که از اونها می‌ترسم، اما حالا در فکرم تردیدهایی پیدا شده. این تردیدها را با بزرگترها در میان گذاشتی؟ چه فایده داره؟ هیچ کس درباره سپاهی‌ها صحبت نمی‌کنه. آدم این مسئله را از بچگی می‌فهمه. میل داری من اونطور که می‌تونم برات درباره اونها حرف بزنم؟ از یک چیز مطمئن بودم و اون را بی‌پروا گفتم: شما یک آواره نیستید. لبخندی زد و گفت: بسته به این است که به این لغت چه معنایی بدهی. همونطور که می‌بینی من از یک محل دیگری میرم و رفتار عجیبی دارم. اما برای گول زدن مردم، نه برای اینکه نمیتونید در یک جا بمونید. شما تغییری نکردید. نه آنطور که فکر آواره ها تغییر میکنه و نه آنطور که پسر خاله شما تغییر کرده. اما شما کلاهک دارید. او به طور سیمی زیر انبوه موهای سرخش دست زد. قبول، اما نه به دست سپاهی ها، بلکه به دست مردم، مردم آزاد. گیج شده بودم، گفتم: نمیفهمم. نباید بفهمی، اما گوش کن تا برات بگم. اول درباره سپاهی ها حرف میزنم. آیا میدونی اونا چی هستن؟ باز هر جواب منفی دادم. او ادامه داد: ما هم به طور یقین نمیدونیم. درباره اونها دو جور روایت هستش. یکی اینکه آنها ماشین هایی هستن که در گذشته به دست مردم ساخته شدن و بر ضد همان مردم شوریدند و آنها را به اختیار خود در آوردن. یعنی در روزگار قدیم، در زمان کشتی های غول‌پیکر و شهرهای بزرگ. بله، اما این روایتی است که باور کردنش برام مشکله. برای اینکه نمیتونم بفهمم انسان چطور تونسته به ماشین ها هوش بده. روایت دیگه اینه که سپاهی ها در این جهان ساخته نشدن، بلکه از جهان دیگه اومدن. من دوباره گیج شدم. جهان دیگه؟ او گفت: آنها در مدرسه راجع به ستارگان به شما چیزی یاد نمیدن، اینطور نیست؟ و همین مسئله میتونه روایت دوم رو به حقیقت نزدیکتر کنه. به شما نگفتن که تمام اون صدها هزار ستاره که شبها میبینیم خورشیدهایی هستن مثل خورشید خودمون، و نگفتن که ممکنه بعضی از اونها سیاراتی داشته باشن که دورشون بچرخه، مثل زمین ما که به دور خورشید میگرده. متحیر مانده بودم و سرم از این فکر به دوار افتاده بود. پرسیدم: یعنی راسته؟ کاملا راسته. و ممکنه که در ابتدا سپاهی ها از یکی از این جهان ها اومده باشن. ممکنه سپاهی ها وسیله رفت و آمد موجوداتی باشن که داخل اونها سفر میکنن. ما هرگز داخل سپاهی ها رو ندیدیم و چیزی در این مورد نمیدونیم. پس کلاهک چیه؟ کلاهک وسیله‌ای که انسان رو رام و مطیع میکنه. در ابتدا این حرفا باور کردنی نبود، اما بعد از اینکه پیش از آن متوجه این موضوع نشده بودم خیلی تعجب کردم. در تمام زندگیم مراسم کلاهک گذاری برام مسئله عادی بود. تمام بزرگترهایم کلاهک داشتن و با آن راضی بودند. کلاهک نشانه بزرگسالی بود. مراسم کلاهک گذاری داری اهمیتی بود و در فکر آدم به جشن و تعطیل بستگی پیدا میکرد. روز کلاهک گذاری بجز برای اونها که درد میکشیدن و آواره میشدن، روز انتظار کشیدنی بود. فقط تازگی ها از وقتی که تونستم ماهای باقی مانده رو بشمارم در فکرم تردیدهایی پیدا شده بود. تردیدهای مبهمی که در برابر اطمینان دادنهای بزرگترها از بین میرفت. جک هم تردیدهایی داشت و بعد با کلاهگذاری از بین رفت. گفتم اونها مردم رو وادار میکنن که به اونچه سپاهی ها میخوان فکر کنن، نه؟ بله. اونها مغز رو کنترل میکنن. چطور یا چه اندازه درست نمیدونیم. همونطور که میدونی فلز به گوش چسبیده. بنابراین نمیشه اون رو جدا کرد و برداشت. بعضی دستورها رو در وقت گذاشتن کلاهک به آدم میدن و دستورهای مخصوصی هم به مردم معین داده میشه. ولی تا آنجا که به اکثریت مردم مربوط میشه، ظاهرا به نظر میرسه که اونها پس از کلاهک گذاری دیگه کاری مردم ندارن. چه بلایی سر آواره ها میاد؟ در این باره هم ما فقط چیزهای حدس میزنیم. شاید بعضی از مخصوص ضعیفه و زیر فشار خرد میشه. شاید برعکس خیلی قویه و در برابر تسلط اونها اونقدر مقاومت میکنه که در هم میشکنه. از فکر همچون مسئله‌ای به خود لرزیدم. کنترل مغز انسانی که نمیتونه بگریزه و نمیتونه مقاومت کنه. از خشم میسوختم، نه فقط به خاطر آوارگان بلکه به خاطر همه مردم، پدر، مادرم، بزرگترها، جک. گفتم شما از مردم آزاد حرف زدید، پس سپاهی‌ها به تمام زمین حکومت نمی‌کنن؟ نزدیک به تمام. هیچ سرزمینی بدون اونها نیست. گوش کن، اول بار که سپاهی‌ها اومدن یا شورش کردن، اتفاقهای وحشتناکی افتاد. شهرها مثل لانه مورچه‌ها از بین رفت و میلیون‌ها میلیون کشته شدن یا از گرسنگی مردن. میلیون‌ها. سعی کردم که این عدد رو مجسم کنم اما نتونستم. دیگه ما که خیلی هم کوچک نبود، تقریباً 400 نفر جمعیت داشت. تقریباً 30,000 نفر هم در شهر و اطراف اون زندگی می‌کردن. سرم رو تکون دادم و ادامه داد: سپاهی‌ها بر سر اونهایی که باقی موندن کلاهک گذاشتن و مردم وقتی کلاهکدار شدن به سپاهی‌ها خدمت کردن و کمکشون کردن که مردم دیگر رو بکشن یا در بند اسارت درآورن. و به این ترتیب بعد از یک نسل همه چیز اینطور شد که هست. اما دست کم چند نفری موفق شدن فرار کنن. خیلی دور از اینجا، در طرف جنوب و آن طرف دریا، کوههای بلندی وجود داره، اونقدر بلند که تمام مدت سال برف روی اونها رو پوشونده. سپاهی‌ها روی زمین‌های کم ارتفاع میمونن، شاید به خاطر اینکه بهتر میتونن روی اون رفت آمد کنن یا شاید هوای رقیق بالاترها رو دوست ندارن. کوههای بلند تنها جاییه که مردم دلیر و آزادش میتونن در برابر کلاهکدارهای درهای اطراف از خود دفاع کنن. ما در واقع برای تهیه آذوقه‌مون به کشتارهای اونها حمله میکنیم. ما؟ پس شما از اونجا میایین؟ او با سر تصدیق کرد. پس این کلاهکی به سر دارین چیه؟ مال یک مرده را برداشتم، سرم را تراشیدم و درست قالب سرم بود. وقتی موهام بلند شد مشکل میشد اون را از یک کلاهک حقیقی تشخیص داد. اما این کلاهک دستور نمیده. گفتم بنابراین میتونین مثل آوارها سفر کنید و هیچ کس هم به شما شک نمیبره. اما چرا؟ به چه منظور؟ تا اندازه برای اینکه چیزهایی ببینم و اونچه که دیدم گزارش بدم. اما چیزی مهمتر از این وجود داره. من اومدم دنبال تو. از تعجب یکی خوردم. دنبال من؟ تو و اونهایی که مثل تو هستن. اونهایی که هنوز کلاهک ندارن اما انقدر بزرگ شدن که سوالهایی بکنن و جوابهایی رو بفهمن و بتونن سفر دراز و سخت و شاید خطرناکی بکنن. به جنوب؟ به جنوب، به کوههای سفید، به یک زندگی سخت ولی آزادانه در پایان سفر. شما منو اونجا میبرین؟ نه، من هنوز آماده برگشتن نیستم و با من سفر کردن هم خطرناکه. پسری که تنها سفر کنه میتونه یک فراری معمولی باشه، اما سفر کردن با یک آواره فرق میکنه. تو باید خود سفر کنی، البته اگه تصمیم به رفتن گرفتی. گفتم چطور از دریا بگذرم؟ خیلی به من نگاه کرد و لبخند زد. از همه قسمت ها آسان تر است. برای بقیه سفر هم میتونم کمک هایی بدهم. چیزی از جیبش در آورد، نشان داد و گفت میدونی این چیست؟ با سر جواب دادم بله، شبیه هان رو دیدم. یک قطب نماست. عقربه همیشه به طرف شما رو نشون میده. دستش رو کرد توی پیراهنش و از شکاف درز آستر انگشت هایش رو برد پایین و چیزی رو بیرون کشید. یک استوانه بلند پوستی را که روی آن نوشته هایی بود در آورد، باز کرد و روی زمین گسترد. نقاشی روی آن را دیدم اما چیزی نفهمیدم. این را میشناسی؟ نه. این را میگویند نقشه. کلاهکدارها اون رو لازم ندارن. بنابر این تو قبلا مانند این رو ندیدی. این نقشه به تو میگوید که چطور باید به کوههای سفید برسی. نگاه کن، این علامت دریاست و آنجا آن پایین کوها. او روی نقشه همه چیز رو توضیح داد. علامت ها و نشانه هایی را که باید پیدا کنم و به من گفت که چطور از قطب‌نما برای پیدا کردن راه هم استفاده کنم و برای آخرین قسمت سفر در آن طرف دریاچه بزرگ دستورهایی داد که باید حفظ می‌کردم. زیرا ممکن بود کسی نقشه رو پیدا کند. او گفت به هر حال جای امنی نگهش دار. میتوانی مثل من آستر پیراهنت رو سوراخ کنی؟ بله، آن رو جای مطمئن نگه میدارم. حالا فقط میماند گذشتن از دریا. شهر را نشان داد و گفت برو به این شهر. کنار ساحل قایق‌های ماهیگیری را خواهی دید. اوریون مال یکی از ماست. یک مرد بلند قد خیلی سبزه با بینی دراز و لبهای نازک صاحبشه. اسمش کرتیسه. کاپیتان کرتیس. برو پیش او. اون تو رو به آن طرف دریا میرسونه. سختی کار تازه از اونجا شروع میشه. در آن سرزمین مردم به زبان دیگری حرف میزنن. باید خودت رو پنهان کنی که دیده نشی و با هیچ کس هم حرف نزنی و باید یاد بگیری که ضمن حرکت به هر ترتیب که هست غذایی برای خودت دست و پا کنی. این کار رو میتوانم بکنم. شما هم به زبان اونها صحبت میکنید؟ من به زبانهای مختلف صحبت میکنم، مثلا به زبان شما، و به همین دلیل همچنین ماموریتی من واگذار شده. لبخندی زد و گفت من میتونم به 4 زبان دیوانه بازی در بیارم. گفتم خب این من بودم که بیدن شما اومدم. اگر نمی اومدم تو رو پیدا میکردم. من در پیدا کردن پسرهای به درد بخوری مثل تو تا اندازه ای مهارت دارم، اما حالا این تو هستی که میتونی مرا کمک کنی. هیچ آدم دیگه ای تو این قسمت ها هستش که فکر کنی به درد بخوره؟ سرم را تکون دادم. نه، هیچ کس. او بلند شد و ایستاد. پاهایش را کشید و زانوهایش را مالید. پس من فردا از اینجا میروم و تو یک هفته بعد از من راه بیافت که هیچ کس فکر نکند بین ما رابطه ای وجود داشته. یه سوال دیگه. بگو. چرا اونها به جای کلاهک گذاشتن مردم را به کلی نابود نکردن؟ او شانههایش را بالا انداخت. ما نمیتونیم فکر اونها را بخونیم. علتهای زیادی ممکنه وجود داشته باشه. قسمتی از غذایی که شما در اینجا به دست میارید برای مردمی فرستاده میشه که در دل زمین و توی معادن برای سپایه ها فلز استخراج میکنن و در بعض جاها برای شکارها. شکارها؟ سپایه ها انسان شکار میکنن، همونطور که انسان ها روباه رو. به خود لرزیدم و ادامه داد اونها بعضی از مردان و زنان را به علت هایی که فقط میتونیم حدس بزنیم به شهرهای خودشون میبرن. پس اونها شهرهایی هم دارن؟ نه این طرف دریا، من ندیدم، اما کسی را میشناسم که دیده. برج‌ها و مناره‌های فلزی اونها از پشت دیوارهای عظیم به شکل چندشاوری برق میزنه. گفتم میدونی چند وقته که سپایه‌ها فرمان روایی میکنن؟ بیش از 100 سال، اما برای اونها یک کلاهک به سر دارن 100 سال و 10000 سال فرقی نداره. او دست مرا فشرد. فشار دستش اطمینان بخش بود. تا آنجا که میتوانی بکوش ویل. گفتم البته. امیدوارم روزی تو رو دوباره ببینم در کوههای سفید. روز بعد او همانطور که گفته بود رفت. من شروع کردم به گردآوری وسایل سفر. در دیوار عقب آلونک یک سنگ لق بود و پشت آن یک مخفیگاه که فقط جک جای آن را می‌دانست و جک هم که دیگر به آنجا نمی‌آمد. وسایل سفرم را گذاشتم آنجا. غذا، یک پیراهن اضافی، یک جفت کفش. برای سفر آماده بودم. به تدریج مقداری خوراک از خانه بیرون می‌بردم. خوراک‌هایی که فکر می‌کردم برای سفر مناسب است. گوشت گوساله نمک‌سره، یک گرده کوچک پنیر، نان جو و از این قبیل چیزها. فکر میکنم مادرم متوجه شد که بعضی چیزو گم میشه و گیج شده بود. از فکر این که او رو ترک کنم غمگین بودم. همچنین به خاطر پدرم. به رنج های اونها فکر میکردم وقتی بفهمن که من رفتم. کلاهک ها برای درد و رنج انسان درمانی نداشتن، اما من نمیتوانستم همچون گوسفندی باشم که با پای خود به کشتارگاه میرود و میداند که آنجا چه چیز در انتظار اوست، و خوب میدانستم که ترجیح میدهم بمیرم تا اینکه کلاهکی بر سر داشته باشم. تمام شد. اینم از فصل دوم. امیدوارم که لذت برده باشین اگه گوش کردین و ادامه شب یا روز خوبی داشته باشید. خدافظ.
So you'll cause it or not. Say, say.